بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. درباره قسم دوم استصحاب کلی، آقای آخوند یه اشکالی رو مطرح کرد. حالا دیشب یه توضیح دادم درازشه به فرمایش آقای آخوند، حالا امشب توضیحی ذکر میکنم که آیت الله خویی کلام کفایه رو چجوری فهمیده و چجوری کلام کفایه رو تفسیر کرده. حالا اول کلام آقای خویی رو توضیح میدم، دوباره کلام آخوند رو توضیح میدم. ببینید که حالا اینجور که آقای خویی فهمیده درسته یا نه. فعلا فرمایش آقای خویی رو دارم میگم. بعضی مواقع یک موضوعاتی داریم مرکب، موضوعات مرکب هم اقسامی دارند. یک قسمش اینه که گاهی یک موضوع حکم شرعی مرکب است از یک امر وجدانی و یک امر تعبدی. این دوتا با هم، امر وجدانی و امر تعبدی، دوتا با هم موضوع حکم شرعی میشه. مثلا فرض کنید موضوع حکم قصر، نماز شکسته، موضوعش عبارت است از مسافری که سفرش معصیت نباشد. یعنی موضوع ما مرکب است از مسافر بودن و معصیت نکردن. این آدم قصر برش واجبه. حالا بعضی مواقع اینطوریه که من وجدانن میدانم این آقا مسافره، یعنی وجدانن پیداستیر مسافرت رفته. اگر پدر این شخص راضی نبود، نهی نکرده ها، یه وقت پدر نهی میکنه میگه نرو مسافرت، اینجا رفتن مسافرت حرامه، اما یه وقت پدر نهی نمیکنه، اما معلومه که راضی هم نیست. اینجایی که پدر راضی نیست اما نهی نکرده، سفر معصیته یا نه؟ اینجا میگیم شک داریم الان این سفر معصیته یا نه. اصل آن است که سفر معصیت نباشد، درست؟ الان وقت اینجا میگیم وجدانن این آقا مسافره، تعبدن این آقا معصیت نکرده. وقتی که مسافر بود و معصیت هم نبود، پس نماز شکست است. اینو الان بهش میگن موضوع مرکب از یک امر وجدانی و یک امر تعبدی. یه جزء موضوع وجدانیه برامون، یه جزء موضوع هم تعبدیه. حالا آیت الله خویی تو ما نحنفی اینجوری فرموده وقتی که ما میخواییم استصحاب کلی حدث بکنیم برای کسی که رطوبتی از او خارج شده و نمیدونه حدث اصغر بود یا حدث اکبر، بول بود یا جنابت بود. اگر این شخص بره وضو بگیره، الان بعد از وضو یقین داره که اگر اون حدث بول بود برطرف شد، اگر اون حدث جنابت بود یقینا باقی است. خب میشه حالا استصحاب کنیم بگیم قبل از وضو گرفتن که حدث داشت، اصغر و اکبریشو کار نداره، ما قبل از وضو حدث داشت، حالا که وضو گرفته شک میکنه حدث باقی است یا حدث باقی نیست، استصحاب بقای حدث جاری میشه. خب اشکال دیشب این بود که اینجا اصل سببی و مسببیه. این که شک داریم که حدث باقی است یا باقی نیست، این به خاطر اینه که نمیدانیم این آقا جنوب شده یا نشده. یعنی علت شک در حدث این است که آیا این آقا جنوب شد یا نه. اگر که جنوب شده حدث قطعا باقی است، اگر جنوب نشده بوده قطعا حدث با این وضوع برطرف شد. و هر وقت شک کردیم در این که حدث حادث شده یا نشده، اصل عدم حدوث این جنابت. پس یه اصل داریم با اونم این که عدم حدوث جنابت. این مثل اون که اصل اینه که معصیت نباشه دا. از طرفیم وجدانن میدانیم که وضو گرفته، یعنی وجدانن میدانم که اگر حدث اصغر بود از بین رفته. پس وجدانن حدث اصغر از بین رفته، حدث اکبر را هم شک دارم حادث شده یا نشده، اصل عدم حدوث حدث اکبره. مثل اونجا که وجدانن میدانم مسافره، اصلم اینه که معصیت نکرده، پس نمازش میشه شکسته. اینجا هم وجدانن حدث اصغر از بین رفت، چون وجدانن میدونم بزرگ گرفت، شکم دارم که حدث اکبر حادث شده یا نه، اصل عدمشه. اون وجدان و این اصل، این دوتا رو رو هم بگذارید، نتیجهش اینه که این آقا دیگه حدثی ندارد. نه، ایشون میفرمایه حالا این اصل مثبت میشه یا نه. اصل مثبت اینه که ما بخوایم لوازم عقلی چیزی رو اثبات کنیم، اینو میگن اصل مثبت. ما اینجا کار به لوازم عقلی نداریم، لوازم شرعی رو داریم بحث میکنیم. اصل عدم جنابت لوازم شرعیش اینه که پس این آقا میتونه توی مسجد برود، این آقا میتونه توی مسجد درنگ بکنه وایسه و امثال اینا. این فرموش آقای خوی، حال بینید عبارتشم میخونم، بینید همینجور که توضیح دادم همینطوریه یا نه. بله، ایشون توی این کتاب مصباح الفقاهه جلد بله توی کتاب مصباح الفقاهه اسم الفقه ها، حالا بگیم جلد چندم این کتاب جلدش اینجوری این علاقش نوشته جلد سه، ولی در واقع این جلد چهاره، چون جلد یکش یک و دو داره، خود یکش یک و دوه، بعدم یه جلد دو، این سه میشه در واقع جلد چهار. صفحه 105 به این عبارت آقای خویی اینه که بفرمید بستش کل بعضهم فی جریان الاستصحاب فی القسم ثانی، بعضی ها اشکال کردن تو استصحاب، گفتن به ان الاستصحاب فی به امکان جاریان فی نفسهی، استصحاب درسته که جاریست لتمامیت موضوعهی من الیقین و شک، ما یه یقین میخواییم یه شک، اینجا یقین داره به حدث، شک داره باقیست یا نه، ارکان استصحاب تمامه. الا انهو محکومون به اصل سببی، الا اینکه ما در اینجا یه اصل سببی داریم، فان شک فی بقاء الکلی، این که من شک دارم که حدث باقیست یا نه، این مسبب از اینه که نمیدونم جنب شده یا نه، شک در بقای کلی، شک در حدث مسبب از اینه که شک دارم فرد طویل جنابت حادث شده یا نه، بل اصل و عدمه و اصل اینه که جنابت نباشه. ففی المثال، تو این مثال یکون و شک و فی بقای الحدث مسببن ان شک فی حدوث الجنابته، شک در این که شک داره آیا حدث باقی هست یا نه، به خاطر اینکه شک داره که جنوب شده یا نه. فتجری اصالت و عدم حدوث الجنابته، پس اصل اینه که جنوب نشده است، اینشو اصل اینه که جنابت نیست. از طرفی هم این که این آقا یقین داره یه وضوعی گرفته و اگر وضوع درست باشه حدث اصغر تمام شده، و بنزمام هازل اصل الال وجدان یحکم به ارتفاع الحدث، این اصل عدم جنابت اینو بگذارید روی این که وجدانن وضوع گرفته و بول برطرف شده، وجدان میگه که بول دیگه در کار نیست، شرعم میگوید جنابت در کار نیست، این دوتا رو هم بگذاری نتیجه اینه که آقا دیگه حدث نداره. اینطوری میشه دیگه، قبلا یه حدثی بود یا بول بود یا جنابت، حالا که وضو گرفت وجدانن این وضو میگوید بول تمام شد، خب یحتمل که جنابت باشه، شرع میگه جنابت نیست، اصل عدم جنابت، پس شرع میگه جنابت نیست، وجدانم میگوید بول نیست، نتیجه اینه که این دیگه حدث نداره. مثل اونجا که وجدان میگفت این مسافره، شرع میگفت که این معصیت نکرده، نتیجه اینه که نمازش قصره. فان الحدث الاصغر مرتفع بالوجدان و الحدث الاکبر منفیون بالاصل، نتیجه اینه که پس این آقا محدث نیست. این فرمایش آیت الله خویی. خب حالا ببین این حرفا رو آقای خویی از کجا میخواد بگه؟ از کفایه اینا رو فهمیده. حالا من عبارت کفایه رو میخونم ببینید که آیا واقعا کفایه این حرفا رو میخواد بگوید که آقای خویی اینجوری فهمیده، یا اینکه کفایه چیز دیگه داره میگه و آقای خویی چیز دیگه فهمیده. بله، توی کفایه، حالا این کفایه که دست منه، کفایه چاپ جامع مدرسین، صفحه 462، بین کفایه عبارتش اینه ها، و توهم کون شک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذلک المردد، کسی خیال کنه که شک در بقاء کلی، شک در اون حدث که در ضمن این مردده، این بول، این رطوبتی که مردد است بین بول و منی، اون رطوبت میشه مردد، حدث یه کلیه در ضمن این رطوبت که رطوبت مردد است که بول بوده یا جنابت بوده. این شک مسببن ان شک فی حدوث الخاص المشکوک حدوثه المحکوم به عدم الحدوث به اصالت العدم. اون شک در حدث مسبب است از این که شک داریم که فی حدوث الخاص، خاص یعنی جنابت، این فرد خاص، این فرد طویل حادث شده یا نه، المشکوک حدوثه که شک داریم جنابت حادث شده یا نه، المحکوم به عدم الحدوث وقتی هم شک داریم که حادث شده یا نه اصل عدمشه. خب به اصالت عدمهی، اصل عدم جنابت است، با اصل عدم جنابت دیگه اون شک در حدث برطرف می شود. این فرمایش کفایه. این فرمایش رو آقای خویی اینجوری فهمید که ما یه موضوعی داریم مرکب از امر وجدانی و یک امر تعبدی، اینطوری فهمید، در حالی که ظاهراً کفایه اینو نمیخواد بگه. ببین مطلب کفایه چیز دیگه است، کفایه اینو میخواد بفرماید یک کلیه حدث داریم و شک در بقاء حدث، و چرا شک دارم که حدث باقیه یا نه، به خاطر اینکه شک دارم جنابت حادث شد یا نه، و اصل عدم جنابت می شود اصل سببی، اصل بقاء حدث می شود اصل مسببی، و اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره. این فرمایش کفایه است، نه اینکه ببریمش تو بحث موضوعات مرکبه از وجدان و تعبد و یه جز را وجدانی ثابت کنیم و یه جز را تعبدی. ظاهرن کفایه اینا داره میگه، نه اون رو که آیت الله خویی فرموده. این تا اینجا توضیح اصل اشکالی که آقای خویی فرمود، که عرض کردم فرمایش آقای خویی درسته اما کفایه اینا نمیخواد بگه، کفایه بسش چیزی است. خب اما حالا اصل اشکال، پس اشکال این شد با قطع نظر از فرمایش آقای خویی، هرگاه که شک دارد کلی حدث وجود داره یا نه، علت این شکم اینه که نمیدونه جنوب شده یا نه، اصل اینه که جنوب نشده، اگر جنوب نشده است پس یقیناً دیگه حدثی در کار نیست، اگر جنوب نشده حدثی هم در کار نیست دیگه، چون فرض اینه که یه وضو گرفته. نتیجه این حرف اینه که نتیجهش اینه، پس استصحاب کلی قسم دوم باطله، این نتیجهش، استصحاب حدث جاری نمی شود، استصحاب کلی باطل. این اشکال. آقای آخوند تو کفایه سه تا جواب به این اشکال میده. جواب اول آقای آخوند اینه که اون مسئله شک سببی و مسببی یه امر صحیحیه، اما جاش اینجا نیست. در ما نحن فیه ما یک حدث میدونیم سر زده، این که شکی درش نیست، یه رطوبتی خارج شده مردد از بین بول و منی، یعنی این که قطعی، علت این که الان شک داره که حدث باقی هست یا باقی نیست، علتش این نیست که شک دارد که جنوب شده یا نه، بلکه علتش اینه که اون رطوبت مردد بود. رطوبت مردد بود، معلوم نبود چیه، بله زهالا شک داره. نه این که چون شک دارد جنابت حادث شد یا نشد. اگر شک داره جنوب شده یا نه، اصل عدمشه. اما اگر که شک داریم که رطوبت چیه، بول یا منی، علت اینم که شک داره الان حدث داره یا نه، اینه که نمیدونه رطوبت چی بود و توی رطوبت هیچ اصلی جاری نیست. شما نمیتونید بگوید اصل اینه که این رطوبت بول نباشه، نمیتونید بگوید اصل اینه که این رطوبت جنابت نباشه، هیچ کدامش جاری نیست، به خاطر اینکه حالت سابقه نداره. استصحاب وقتی جاری میشه که حالت سابقه داشته باشیم دیگه. اگر اول یه چیزی بود و بعد شک کردیم که این بول است یا نه، اونجا میگیم اصل اینه که بول نباشه یا اصل اینه که منی نباشه. پس ببینید هیچ کدام نمیتونیم جاری کنیم، هیچ کدام جاری نمیشه. اگرم جاری بشه تعارض میکنن، تساقط میکنند. اصل عدم بول با اصل عدم منی تعارض تساقط، بلی اصلا نه جاری هم نمیشه تا تعارض کنه به تساقط ها، یعنی اصلا نوبت به تعارض نمیرسد. چرا نوبت نمیرسه؟ به خاطر اینکه حالت سابقه نداره. این تا قبل از اینکه رطوبت خارج بشه که رطوبتی در کار نبود، حالا که رطوبت خارج شد نمیدونه بوله یا منیه. حالا سابقه نداره که بگیم اصل اینه که بول نباشد یا اصل اینه که جنابت نباشد، اینجا حالت سابقه نداره. نه نه نه، ببینید بستر اینه که رطوبت چی بود، اون رطوبت هم حالت سابقه نداره. حالت سابقش اینه که اصلا رطوبتی نبود، بعد که رطوبت موجود شد بوله یا منیه. خب بله 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 درسته. این دقیقا مثل اینه که یه زنی که شک داره سید است یا سید نیست، میشه بگیم که اون موقع که به دنیا نیومده بود که سید نبود، حالا که به دنیا اومده نمیدونم سیده یا نه، اصل اینه که سید نباشد. این درسته؟ نه، این مثال که من گفتم درسته یا غلطه؟ این زن وقتی به دنیا نیومده بود سید نبود، حالا که به دنیا اومد نمیدونم سیده یا نه، میشه بگید اصل اینه که سید نیست؟ نه، این اصل جاری نمیشه، به خاطر اینکه این اون موقع که به دنیا نیامده بود که کسی در کار نبود، از اولین لحظه ایم که به دنیا اومد شک داریم که سیده یا نه، استصحاب جاری نمیشه. هیچ وقت نمیتونیم بگیم اصل اینه که این زن سید نباشد. اگر سید نیست پس تا 50 سال عادتشه، نه تا 60 سال. نه، اصلا جاری نیست، یقین سابقی ندارید. اون موقعی که این زن نبود سالبه به انتفاع موضوع بود، هیچ یقین سابق ندارم. از موقعی هم که این پدید اومده اونم اولین لحظه شکه، نه اولین لحظه یقین. جاری نمیشه، اصلا جاری نمیشه. خب حالا اصل عدم ازلی رو شاید بعدن تو بحث اصل عدم ازلی بگوییم که اصل عدم ازلی رو مثلا افرادی مثل آقای خویی به استصحاب بر نمی گردونند. شاهدش هم اینه که عده زیادی از علما که استصحاب و قبول ندارند عدم ازلی و قبول دارند. این شاهده اینه که پس اصل عدم ازلی استصحاب نیست. خیلی خوب، این تا اینجا جواب اول کفایه به اشکال، جواب دوم کفایه. بعد کفایه می‌فرماید که مع ان بقاء القدر المشترک ان موهوب به عین بقاء الخاص الذي في ضمنه لا انه من لوازمه. جواب دوم کفایه به اشکال اینه که این حدث که یا در ضمن بول بود یا در ضمن منی، آیا حدث با بول یا حدث با منی دو چیزه یا یه چیزه؟ اگر که دو چیز باشه این اشکالات درسته، اما اگر که حدث و بول یه چیزه نه دو چیز، یا حدث و جنابت یک چیزه نه دو چیز، اگر این طوری باشه دیگه اشکال وارد نیست. اشکال در صورتی بود که ما یک کلی حدث داریم و یک فرد و اینا بینیم استصحاب این بر استصحاب اون حاکم بشه، یعنی دو چیزه. در حالی که بحث ما درباره کلی و فرد، کلی یعنی حدث، فردم یعنی بول و جنابت، و کلی با فرد دو چیز نیستند، یک چیزه. مثل اینکه مثلا انسانیت با زید دو چیزه یا یه چیزه؟ انسانیت و زید یکیه دیگه، دو چیز که نیست. پس در ما نحنوی اصلا استصحاب سببی و مسببی پیش نمیاد، چون سببی و مسببی اونجاییه که ما دو چیز داشته باشیم. اگر بول یه چیز بود، حدث یه چیز دیگر، اون موقع میگفتیم استصحاب تو این حاکم بر استصحاب تو اون هست یا نیست، در حالی که اینه یکی هم، اینه دو چیز نیست. نه من دوتا حدث رو نمیگم. ببینید اینجوری گفتم، حدث با بول، حدث با جنابت. بول و جنابت رو نگفتم، بول و جنابت دو چیزه. میگم حدث با بول یه چیزه یا دو چیزه؟ یکی، که دو چیز نیست. حدث با جنابت دو چیزه یا یه چیزه؟ یکیه. اینم شد جواب دوم آقای آخوند. جواب سوم، بعد کفایه می‌فرماید که الا انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک فلا شبهت فی کون لزوم عقلیا. اون موقع که داشتم فرمایش آقای خویی رو توضیح می‌دادم، یه بزرگواری گمانم همین آقا، گمانم شما بودید، فرمودید که اصل مثبت میشه یا نه. آره شما بودید فرمودید، خلاصه یه کسی این اشکال کرد، اون موقع ادامه ندادم. جواب سوم آقای آخوند اینه که این حرفا اگرم درست باشه اصل مثبته. چرا اصل مثبت میشه؟ ببینید یه تلازمی هست بین این که اگر جنابت نبود پس الانم دیگه حدثی نیست. وقتی وضو گرفت اگر اون رطوبت جنابت نباشد پس الان حدث داره یا نه؟ اگر رطوبت جنابت نیست یعنی بول رو هم که وضو گرفته تموم شده، یعنی یه تلازمی هست، متلازمینند، عدم جنابت با عدم حدث. اگر جنوب نیست حدث هم نیست. چرا؟ چون وضو گرفته. حالا سوال، این تلازم عقلیه یا شرعی؟ عقل این حرفو میگه یا شرع میگه؟ عقل اینو میگه، شرع که نگفته. عقل میگوید اگر این آقا جنوب نیست، پس حالا که وضو گرفته حدث دیگه نداره. اینا عقل میگه و لوازم عقلی هم هیچ وقت حجت نیستند. وقتی که لوازم عقلی حجت نبود، باید اینجوری بگیم، ما بگیم شرع میگوید، شرع میگوید حتی اگر این آقا جنوب نیست ولی محدث هست، با اینکه وضو گرفته. بگی خود چجور میشه که این آقا وضو که گرفته اگر بول بود که تموم شد، جنابت رو هم که خود شرع میگه جنابتی نیست، ولی در این حال میگیم حدث هست. الان اینجا یه حدثیه که نه بوله نه جنابته، ولی حدث هم هستم، چون تعبدیه، عقلی که نیست. ما تعبدن میگوییم چنین کسی جنوب نیست، بولم ازش سر نزده یا اگرم زدست با وضوع برطرف شده، اما در این حال محدثه. نتیجهش هم میمیشه دا، نتیجهش اینه که این آقا دست به خط قرآن نمیتونه بزنه، اما جنوب نیست، ولی ذاتشون جنوب نیست میتونه بره تو مسجد. حدث اصغر هم تمام شده. حدث اصغر تمام شده یعنی چی؟ یعنی نمازش میتونه بخونه، نماز میتونه بخونه، دست به قرآن نمیتونه بزنه. چرا نماز میتونه بخونه؟ چون بول نیست دیگه، حدث نیست. چرا میتونه تو مسجد بره؟ چون جنوب نیست. اما چرا نمیتونه به قرآن دست بزنه؟ به خاطر کلی حدث. نه دیگه، کلی حدث مانع از نماز نیست. اونی که مانع نماز بود حدث اصغر بود. حدث اصغرم یه آقا نداره، جنابتم که نداره. این فرمایش کفایه. ببینید پس چرا این که یقین دارم که وضو گرفت، یقین دارم که وضو گرفت و یقین دارم که اگر که بول بوده تمام شد، حدثش از بین رفت، پس دیگه حدث اصغر ندارد وجدانن، اکبر را هم ندارد. شرع گفت که این جنابت نیست، اما کلی حدث جاریه، آدم محدث به قرآن نمیتونه دست بزنه. نماز میتونه بخونه دیگه، چون شرط نماز این بود که وضو بگیره، اینم وضو گرفته دیگه. بله اشکال نداره دیگه. بله، نه بول داره نه جنابت داره و حدث هم داره دا. نه چرا لغوشه؟ این بول ازش سر نزده است، جنابت و منی هم سر نزده است، محدث هم هست. خب بلده؟ گفتم بحث عقلی که نیست، بحث چی؟ حدث همون کلی دیگه، کلی. فرد وجود نداره، همون کلی که هست. نه روایت که نه، روایت داشتیم که خوب بود. فرقش همینه که ببینید اینا اصول عملیه است، اصول عملیه هم تعبدیاته، ولی این خب با هیچ عقلی این حرف جور در نمیاد. خب نیاد، بس عقلی که نیست. بله 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 فرقش اینه که حرمت لمس قرآن از احکام حدثه، اما جواز دخول در صلات از احکام وضوئه. قرآن گفته هر وقت میخوای نماز بخونی وضو بگیری، اینم وضو گرفته. چرا دیگه؟ نه دیگه، قرآن که اینجوری نفرمیده. قرآن فرمیده ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اینم فاغسلوا رو انجام داده. جنوب هست یا نه؟ اصل اینه که جنوبم نیست. اگر جنوب بود وضوش باطل بود، اما اینکه جنوب نیست. خب پس جنوب که نیست. قرآن فرمود که وقتی میخواد نماز بخونه وضو بگیره، اینم که وضو گرفته. خب پس نمازش درسته، اما به قرآن نباید دست بزنه. چرا؟ چون گفته بود هر کسی که محدثه به قرآن دست نزنه، اینم محدثه دیگه. خیلی نه نه یه نور چی؟ اینا عقلیه. میگم این اینه که شما میفرماید اینا همه حرفای عقلیست، مسائل عقلی تو اصول عملیه راه ندارد، بس متعبدیات. خیلی خوب بگذار تعارض، نمیدونم چی میفرمایی شد چی میفرمایی. خیلی حالا بگذاریم مسجد که آره میتونه بشه، میتونه. بله بله میتونه قرآن بخونه، نمیتونه دست بزنه. و این چیز خوب خیلی زیاد هست دیگه. اگر که یه شلواری رو دو نفر میپوشن، الانم دیدن که منی بش هست، خب اون یا او پوشیده جنوب شده یا این پوشیده جنوب شده. هم این میتونه بره تو مسجد، هم اون میتونه بره تو مسجد. یکیشون هم میتونه اون یکی رو کول کنه ببره تو مسجد، اینم میتونه. با اینکه اگر کول کرد یا خودش جنوب است و رفته تو مسجد، یا خودش جنوب نیست اون رو که کول کرده داره میبره مسجد. باشه، اینه که بحثای عقلی که نیست، بحثای تعبدیات دیگه. خب پس تا اینجا که اینا روشن شد، تا اینجا توضیح حرف کفایه بود و خواستم بگویم آیت الله خویی درست عبارت کفایه رو حالا یا بگیم حالا حواسش نبوده یا اینکه آخرش هم بوده یا هرچی، بلکه این فرمایشات آقای آخوند مشکل رو حل نمی کنه. فرمایشات آقای آخوند در واقع یه نوعی پذیرفتن خود اشکاله. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که گاهی یک شکی مسبب از یک شک دیگر است. اون جاهایی که شک سببی و مسببیه، اگر که ما دو تا شک داشته باشیم، دو چیز داشته باشیم، خب یکی حاکم بر دیگری. اما در بحث کلی و فرد، تو کلی و فرد ما دو چیز که نداریم. کلی طبیعی وجودش عین وجود فرده. حاشیه ملا عبدالله، حال که کم میخونن عبارت حاشیه ملا عبدالله این بود تو المنطق مزفرم، گمانم شبیه اینو داشت. تو حاشیه ملا عبدالله میگفت که بلحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصی. حق اینه که کلی طبیعی وجودش به همون وجود فرده، یعنی وجود فرد وجود کلیست، وجود کلی وجود فرده. والحق و ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصی. البته این عبارت رو یه جور دیگه میشد معنا کنی یا میشدم اینجوری معناش کنید، بگید که حق این است که کلی طبیعی وجود ندارد، اونی که وجود دارد فرد است. اینجوری هم میشه معنا کرد، ولی میشدم اینجوری معنا کنیم کلی طبیعی وجود دارد یعنی فردش وجود داره، فرد وجود داره یعنی کلی طبیعی وجود داره. هر دو جور میشه این عبارت رو معنا کرد. خب یعنی چی به وجوده؟ تقدم رتبی دارم، پس یعنی دوتاست، پس یعنی دوتاست، در حالی که دوتا نیست. حرف رجل همدانی چند بار تا پارسال می بار گفتم دیگه، رجل همدانی، ابو علی سینا تو همدان یکی دید کثیر المحاسن، بعدم می گفتن هر کی که ریشش خیلی بلنده از یه قبض بیشتره حماقته. اونم خیلی ریشش بلند بود، ابو علی سینا هم یه کتاب علیهش نوشت. اون بابا که ریشش خیلی بلند بود، او می گفت کلی با فرد دو چیزند، کلی پشت کوه قافه، فردم اینان که اینجا نشسته. بعد ابو علی سینا هم یک کتاب علیهش نوشت. حالا سوال، اگر کسی علیه یه احمق کتاب بنویسه، کی احمق تره؟ اون احمقه یا اینکه علیه احمقه نوشت؟ این مثل این میمونه که یه نفر بره دم تیمارستان ببینه این دیوانه ها چی میگن، جواب حرفاشونو بنویسه، هی بگه فلانی چی گفت و یرد و علیه اولا ثانیه ثالثه، که احمق تره؟ درستش اینه که اون رجل همدانی اون احمق نبود، ریشش هم بلند نبود، کثیر المحاسن یعنی آدم خوبی بود، نه یعنی که ریشش بلند بود. عربا که به ریش نمیگن محاسن؟ کدوم عرب به ریش میگه محاسن؟ کثیر المحاسن یعنی حسنش خیلی بود، خیلی آدم خوبی بود، خیلی آدم خوب بود. ابو علی سینا یک کتاب علیهش نوشت. و خلاصه این که حالا از قدیم تو حوزه معروف شده سا، همین که یکی رو میخوان بگن که احمقه میگن رجل همدانی، این همه خلط مبحثه. رجل همدانی آدم خوبی بود، نه اینکه آدم احمقی بود. خلاصه رجل همدانی میگفت که کلی به فرد دو چیزه، ابو علی سینا یک کتاب نوشت که بگوید کلی و فرد یک چیزه نه دو چیزه. صلی الله علیه و آله.